Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttaqin. خداوند متعال رو بی نهایت سپاس گذارم بابت همه یه نعمت هایی که به ما ارزانی داشته، خصوصا نعمت در محضر کلام آقا امیرالمومنین نشستن. یادمون نره که نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به مثابه در خانه امیرالمومنین است. نهج البلاغه مثلش مثل در خانه حضرت است که اگر کسی بر در این منزل بنشیند و شؤون زندگی خود را با آن تنظیم بکند، او یا در خانه امیرالمؤمنین را زده است. ما هممون سائل در خانه امیرالمؤمنینیم. همه ما فقیر درگاه امیرالمؤمنین و اولاد مکرمش هستیم. از آن نهج البلاغه راه ارتباطی ما با حضرات معصومین است. یکی از آن بسترهای فیض و منشأهای کرامت اهل بیت علیهم السلام، شاید بتونیم بگیم بالاترین رشته ایست که ما میتوانیم خودمان را به ساحت ظهور آقا امام زمان برسانیم و بتونیم دیگران را هم دستگیری بکنیم، همین کلام امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. خب چقدر خوبه که ما در یک دوره‌ای داریم شرکت می‌کنیم که نهج البلاغه آقا امیرالمومنین محوریتش با این کتاب شریف است، این نهج البلاغه. لذا ما در این جلسات محوریت بحث تربیت رو با بحث نهج البلاغه قرار دادیم و با نگاه ولایت محوری، یعنی ما می‌خواهیم از یک زاویه جدیدی به موضوع بحث تربیت نگاه بکنیم. این ورود جدید برمیگرده به ذیل نگاه به اسماء الله خداوند متعال که نقش ولایت و نقش ولی خدا در تربیت فرزندان ما چجوری میتونیم این نقش رو پررنگ بکنیم، چجوری میتونیم اتصال خودمون رو بالا ببریم. صدا هم دست بنده نیست، حالا بعضی از بزرگواران دارن نسبت به صدا فرمودن، من فقط میتونم صدام یه ذره بالاتر ببرم. اگر بزرگواران من صدام دارم بالا ببرم، صدا بهتر شده، یعنی این که مشکل از صدای بنده بوده. اگر نه، هنوزم صدا ضعیفه، شما باید صبر کنید تا انشالله دوستانی که دارن پشتیبانی میکنن بتونن صدا رو درست بکنن. خب خدمت شما عرض میکنم که در جلسه گذشته ما موضوعی رو که مطرح کردیم زیر بحث تربیت ولایت محور، بحث ویژگی های تربیت ولی محور رو مطرح کردیم و یکی هم بحث نقش آفرینان تربیتی در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین پرداختیم. دو تا موضوع دیگه وجود داره که با جلسه قبلی ارتباط داره، یعنی مفاهیم و مطالبی که در اون گفته میشه نزدیک با جلسات گذشته است، که یعنی جلسه گذشته است که من خیلی گذرا بهش ازش رد میشم، میگم و رد میشم. یکی بحث موانع تربیتیه در نهج البلاغه، یکی هم زمینه‌های تربیتی، که زمینه‌های تربیتی در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین تقریبا با همون بحث نقش آفرینان با هم دیگه حالت تساوی دارن، بهش نمیپردازیم. اما فقط به عنوان یک گزارش از جلسه گذشته عرض کردیم که نقش آفرینان در حوزه تربیت یکی خانواده بود، محیط بود، معلم بود، جامعه بود، حاکم بود در بسترهای مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و یکی هم زمینه تربیتی تمدنی است که هر کدوم از اینها بالاخره باید جداگانه بحث بشه. فقط ما اینجا عنوان میکنیم که اینجور زمینه های تربیتی وجود داره. طبیعتا هم چهار جلسه برای پرداختن به همه این موضوعات کمه و ما هم فعلا نمیخوایم به همه اینا بپردازیم. موضوع خودمون زودتر باید برسیم. میرسیم به بحث بعدی که ما داریم و اونم بحث بعدی که داریم موانع تربیتیه. ما یه سری موانع داریم، موانع فردیست، یه سری موانع داریم، موانع محیطیست. مثلا موانع فردی طرف میبینیم که اساس مزاجی به هم ریخته است، اساس طبعی به هم ریخته است، یا مثلا طرف خیلی بد اخلاقه، خب اینا مانع تربیتی ایجاد میشه. یعنی مثلا برای یک پدری که بد اخلاقه یا خیلی عصبی مزاجه، طبیعتا یکی از موانعیه که در مسیر تربیت فرزند ایجاد میشه. یعنی این پدر الان یک مانع برای تربیت خودش داره، به اونم زود عصبی شدنشه. موانع محیطی هم داریم. گاهی اوقات بعضی از آسیب ها وجود داره که در محیط پیرامونی ما قرار داره. همه تون اذعان میکنید که مثلا فرزند شما میره دبیرستان یا میره راهنمایی یا دبستان، مواجه میشید به اینکه یک سری دوست ها دارن اونجا، یا یک سری مثلا تو مدرسه یک سری کسانی هستن که تأثیر گذارند و این خودش مانعی میشه برای این که شما بتونید خوب تربیت بکنید. یا مثلا تصور بکنید شما در یک طایفه‌ای و یا در یک قبیله‌ای، در یک فضایی در میان فامیل‌های زندگی می‌کنید که همه‌شون توی یه سبک زندگی دارن به سر می‌برن. مثلا این که شما مثلا بین فامیل ثروتمند دارید، خیلی ثروتمنده، وقتی وارد خونش که میشید شما خودتون هم تعجب می‌کنید و بعد از اینکه برمیگردید خونه حسرت می‌خورید از اینکه چه زندگی اونا داشتن، چه زندگی خودمون داریم. این خودش یکی از عواملیه که اثرگذار رو انسان. حالا شما که مثلا سن و سالی ازتون گذشته و تجربه‌ای دارید، رو شما هم اثرگذاره، چه برسه مثلا روی فرزندان ما. پس بحث محیط هم یکی از موانع تربیتی است. موانع اجتماعی هم داریم، یعنی بالاتر از محیط. گاهی اوقات شما می‌بینید مثلا من در یک شهر زندگی می‌کنم که این شهر این گونه فکر میکنن، این گونه رفتار میکنن، یعنی مثلا به گونه ای که مخالف مسیر تربیتی شماست. مثلا در نهج البلاغه آقا امیرعلی، البته برای موانع محیطی من یه مثال داشتم از نهج البلاغه، حکمت 345 نهج البلاغه رو میخواستم عرض بکنم که از اونجا میفهمد من الاسمت تعذر المعاصی، 345 من الاسمت تعذر المعاصی، یعنی حضرت میفرماید که از جمله چیزهایی که برای انسان پیراستگی از گناه ایجاد میکند و عصمت برای انسان به بار میاره، اینه که انسان در محیطی قرار نگیره که بتونه به راحتی گناه بکنه. هر چقدر هم انسان دیگه مگر واقعا اوحدی از مردم باشن که در محیطی زندگی بکنن که این محیط با اینکه آلوده است اما بتونه خودشو کنترل بکنه. خب ما داریم در مورد تربیت صحبت میکنیم. یه زمانی شما دارید در مورد یک انسانی صحبت میکنید چنان خود ساخته است که در هر محیطی خود را کنترل میکند، حتی او هم نمیتواند بگوید که مثلا محیط بد در من اثر بد نمیذاره. حتی اگر شما در یک محیطی باشید که یک نفر تو این محیط غیبت هم بخواد بکنه، اون جریان آیت الله میرزا جوادآقای ملکی تبریزی رو به یاد بیارید که ایشون بلند شد از جلسه گفت 40 روز منو عقب انداختی از سیر سلوک. خب این یک اثرگذاریه، با اینکه محیط با اینکه این شخص تربیت شده مانند استاد حضرت امام است، اما در یک محیطی قرار میگیرد که این محیط آلوده میشود به غیبت، ایشون بلند میشه و اعتراض میکنه با اینکه خودش گناهی نکرده، اما اثرگذاری اون مسیر رو شما متوجه میشید. پس اینم بحث موانع تربیتی در حوزه محیطه، اینو عرض کردیم. موانع اجتماعی هم وجود داره که این رو میخواستم توضیح بدم خدمت شما. گویا مثلا شما در یک کشور و یا در یک شهری دارید زندگی میکنید که موانعی برای تربیت وجود داره. طبیعتا کسی که در خارج از مثلا کشور اسلامی زندگی میکنه، تربیت فرزند برای او سخت‌تر است، چرا که داره در یک اجتماعی زندگی میکنه که این اجتماع بناهاش بر اساس بناهای اومانیسمی چیده شده، لذت گرایی چیده شده. حالا بعضی ها از نظم غرب تعریف میکنن، اما فقط نظم نیست. شما میبینید مثلا امروز کسانی که در خارج از محیط اسلامی و حکومت اسلامی زندگی میکنن، خصوصا ایران دارم عرض میکنم، میبینید که مشکلات تربیتی براشون به وجود میاد. یعنی الان یکی از دغدغه‌های پدر مادرهایی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن اینه که بچه هاشون رو مجبور میکنن که باید دختر و پسر به صورت مختلف برن استخر. خب این یک مانع تربیتیه. این هر چقدر پدر و مادر تو خونه اصرار بکنن و تربیت رو بخوان اجرا کنن، مدرسه و محیطی که درش، در اون کشوری که این قانون 20 داره اجرا میشه، طبیعتاً این مانع وجود داره. خب بگذاریم بریم سراغ این، یک مثال بیارم در نهج البلاغه امیرالمومنین. در نامه 69 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین در بحث موانع تربیتی اینجوری میفرماند: واسکل الامثال العظام فانها جمع المسلمین وحد المنازل الغفله حضرت والجفاء والقله الاعوان على طاعه الله. حضرت میفرماید که در شهرهای بزرگ زندگی بکنید. اینجا مصر یعنی جایی که شهری که مدارش و محورش با محوریت امام صورت میگیره. یعنی برید تو شهرهای زندگی بکنید که بستر معنویت در آن شهرها وجود داشته باشد. اینجا منظور کلان شهرها نیست. دقت کنید وقتی نامه 69 را میخوانید، حضرت قیدی دارن: فانها جمع المسلمین. حضرت میفرماید اینجا جایی که مسلمین حضور دارن. خب مسلمین به قید مسلم یعنی مسلمانان، یعنی جایی که ساختارهاش، ارکانش بر اساس دین چیده می شود. حالا مثلا اگر ایراد نگیرید و که مثلا به دلشون نیافته کسایی که در قم زندگی نمی کنن، بالاخره زندگی در قم، شهری که با محوریت حضرت معصوم شکل گرفته است، یا شهری مانند کربلا، خیلی فرق میکنه با شهرهای دیگه. نمیخوام بگم که فقط این بحث شهر بود، ولی اگر محور رو کشور قرار بدیم، بدون شک بهترین کشور در حوزه تربیت هم ایران است. اینو یادتون نره، چون که ایران به ماهیت و با هویت ولایت اهل بیت علیه السلام شکل گرفته، چرا که امام صادق علیه السلام فرمود که ایران حرم ما اهل بیت علیه السلام است. این رو یادتون نره. خب جاهای دیگه نهج البلاغه هم هست، نامه 32، نامه 41، که من مجبورم رد بشم به خاطر ضیق وقت. پس این هم یکی از موانعی که در حوزه تربیت ممکنه ما فقط داریم لیستشون و اسمشون رو میاریم. خب نکته بعد اینه که یعنی مانع بعدی حاکمیت است، حکومت و شخص حاکم. این خیلی مهم است. یعنی درست است که اجتماع و جامعه با محوریت حکومت شکل می گیرد، ولی ما به علت اهمیت قضیه به صورت ویژه خود شخص حاکم و حکومت را به عنوان یکی از موانع تربیتی می بینیم. یعنی ممکن است در یک جای خود حاکم مانع تربیتی باشد. مثلا شما ببینید نامه 31 نهج البلاغه، آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب می فرماید: اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. وقتی که حاکم عوض میشه، این دور زمان عوض میشه. وقتی زمان عوض میشه، اون وقت شما ببینید اگر حاکم خوبی باشد، اثرگذار است. که حالا در جاهای دیگه نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به همین اشاره میکنن، مثل حکمت 103 نهج البلاغه که حضرت میفرمایند: وقتی میگم روی علیه ازارون خلق مرغوعون خلقون مرغوع، یعنی وقتی دیدن حضرت یک جامعه کهنه و بسته‌دار بر تنش پوشیده، پرسیدن: آقا شما که حاکمی، شما که یعنی این سیطره حکومت امیرالمومنین بسیار بسیار بزرگ بوده، ایران یک استان از استانهای تحت حکومت آقا امیرالمومنین بوده، از این طرف آفریقا خیلی سیطره زیادی داشته، با آقا امیرالمومنین گفتن: آقا چرا لباس وصله دار میپوشی؟ که اونو وصله دار. اینو از حضرت پرسیدن. ببین امیرالمومنین چه میفرماید. حکمت 103 نهج البلاغه، حضرت فقال یخشع له القلب، قلب با اون خشوع میگیرد. این حاکم است، حاکم جامعه اسلامی میفرماید که من لباس کهنه وصله دار پوشیدم چرا که قلب با آن خشوع میگیرد و تزل به نفس، نفس خودش رو تکبر برای خودش ایجاد نمی کند، متواضع می شود، ذلیل می شود و خودش رو پایین میاره. چرا که سلطان در بالاترین رتبه قدرت قرار داره، اگر در خودش رو در پایین ترین بستر قرار نده، سلطان از مسیر الهی خارج میشه. حضرت میفرماید و تزل به نفس و یقتدی به المؤمنون، این لباسی که من پوشیدم این سبب میشه الگو برداری بشه و اهل ایمان اقتدا بکنن به اینها، اینجور حاکمی، اینجور حاکمی حرفشو گوش میدن، اینجور حاکمی عشق بهش میورزن. به تعبیر فنی قضیه میگیم که اینجوری ولایت میان مردم، محبت میان مردم نسبت به اون حاکم زیاد میشود. این یکی از اون بسترانه. حالا شما ببین عکسش انجام بشه، کما این که ما خودمون با چشم خودمون در عمر خودمون و عصر خودمون دیدیم که مثلا رئیس جمهورایی که در مریخ زندگی میکردن، اینا مثلا یه مقداری خوی اشرافیگری داشتن و مردم خیلی دلخوش از اینا نداشتن و خیلی هم مورد تاکید خود مقام معظم رهبری است که حواسشون باشه و کسانی که مسئولیت دارن باید خیلی مراقبت بکنن از این چیزا. خب حالا بگذاریم. یا مثلا در یک روایت دیگه که ابن عبدالحدید هم مورد در جلد 20 صفحه 279 ایشون میاره این روایت رو که زماندار همچون رودخانه پهناوری است که رودهای کوچک از آن جاری می شود. پس اگر آب آن رودخانه پهناور، آن آب اون رودخانه پهناور گوارا باشد، آب درون رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، آب درون آنها نیز شور خواهد بود. اینم بحث خود حاکم که باید حواسمون باشه. یا مثلا در کتاب شریف توحف العقول صفحه 144 داریم، الناسو به امراهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به امرای خودشون و به حاکمان خودشون شبیه‌ترن تا به پدران خودشون. اینم یه بحث مهم. یکی دیگه از موانع تربیتی خود مسئله تمدن است که این تمدن مجموعی از همه اینهایی که در گذشته بهش پرداختیم، یعنی هم موانع فردی، محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و حکومتی و بعدش هم تمدنی. خب شاید سوال برای شما پیش بیاد که آقا بعضی از موانع اینجا ذکر نشده، ما اینا کلیات رو عرض کردیم. مثلا یکی از موانعی که باید بهش توجه بکنیم در حوزه فردی، مثلا در روایات و آیات به موانعی مانند موانع مثلا تغذیه‌ای اشاره شده. ما گاهی اوقات می‌بینیم که بعضی از چیزا مانع هستن اما به نحو اقتضا. یعنی چی به نحو اقتضا؟ توضیح فنی خواهش میکنم دقت بکنید. مثلا فرزندی که ولد نامشروست، اینم انسانه بالاخره، فردش با کسی که مشروعه فرقی دارد یا ندارد، این مسئله سؤال. یا مثلا شما ببینید طرف سوال برش پیش میاد، میگه آقا من پدر مادرم بچه ای که از دهات فلان استان و فلان شهرستان بودن، یه بنده خدا شاید مثلا خیلی مسائل تربیتی رو بلد نبودن، دیگه بالاخره ما به دنیا اومدیم و الانم بالاخره زندگی میکنیم، موانعی در مسیر ما بوده. خب اینا همه برمیگرده به بحث‌های خانوادگی فردی و محیطی، ولی باید بدونیم که اینا همه شعبه هایی است از همین مسائل فردی و خانوادگی و محیطی. مثلا شما ببینید طبیعتاً پدری که به فرزندش، اینا روایت زمان دارم خدمت رو عرض میکنم، پدری که به فرزندش نان حلال نمیدهد، نان حرام میدهد، اثرگذار است، این خودش مانع تربیتی. اینا موانع هستن. اما دقت داشته باشید، این خیلی مهم است، این چیزی که میخوام خدمت رو عرض کنم، اونم این که این موانعی که خدمت مطرح کردم همه به نحو اقتضا است، به جز اون جایی که انسان خودش اختیار میکند، یعنی مانع فردی و درونی و نفسانی خودش، بقیه موانع و اون چیزایی که مانعیت ایجاد میکند به نحو اقتضا است. یعنی چی به نحو اقتضا است؟ یعنی اینکه انسانها رو مجبور نمیکند، یعنی اختیار رو از کف انسان بیرون نمیبرد. این خیلی مهمه. یعنی حتی اگر شما دیدید مثلا خدای نکرده دیدید یه نفر ولد نامشروعه، آقا دیدید اونم نشست پای حرف شما، و مثلا مطرح کرد با من اینجوری بودم، من دیگه بدبختم، من دیگه به جایی نمیرسم، من دیگه هیچ وقت به جایی نمیرسم، چون که من نه نه این یادتون نره، انسان ها تا وقتی اختیار دارند یعنی مسیر هدایت در روش اونا بازه، اختیار انسان باید اختیار، در این خاطر قرآن همه تاکید به تعقل میکنه، به تفکر میکنه، به اختیار میکنه، به راه یا راه رفتن در مسیر انبیا ما رو، همه اینها اگر هم مانعی وجود داره به جز موانع فردی که خودش انسان اختیار میکنه، همشون به نوع اقتضاست، یعنی اثر میذاره اما اختیار را از کف انسان بیرون نمیاره. خیلی مهمه. بالاخره کسی که لقمه‌ای داره میخوره، لقمه حرام، اگه بچه‌ای سر سفره پدری که حرام داره بهش میده نشسته، این مجبور نخواهد شد هیچ وقت در نظام حسن الهی که خود مثلا بدون اختیار گناه انجام بده. نه خیر، اینطوری نیست. بالاخره اونم اختیار میکنه. اما شاید شما بپرسید تو فرق اینجور فرزندی که مثلا ولد نامشروز یا مثلا لقمه حرام خورده یا مثلا در محیط‌های بد بزرگ شده، فرق اینها با کسانی که اینا رو رعایت کردن، چه در نطفه، چه اعمال زمان انقاد نطفه و بعد از اون شیردهی، بالاخره شهید بهشتی علیه رحمه مادرش میگه من تو 9 ماه هر ماه یک ختم قرآن میخوندم و وقتی هم به این بچه شیر میدادم، هنگام شیر دادن قرآن میخوندم و وقتی قرآن از رو لبم میافتاد و نمیخوندم، بچه من شیر نمیخورد، با صدای قرآن من شیر میخورد. خب بله که اینجور بچه شهید بهشتی در میاد و اثراتش رو میبینه. اما اگر حتی در یک محیط انسان بالاخره رشد کرد که اینجور به سرای تربیتی براش فراهم نبود، اختیار از انسان نمیگیره. به همین خاطر شما میبینید در یک فضای بسیار بسیار قوی مانند انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب شما میبینید بچه هایی که در زمان حکومت پهلوی اینا بزرگ شده بودن، با انقلاب، یعنی انقلاب یعنی همون تغییر حاکمیت، تغییر حکومت، اون که امیرالمومنین میفرماید اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، وقتی انقلاب صورت میگیره، بچه هایی که تربیت میشن، ببینید حاج قاسم سلیمانی یکی از اون خروجی هست. حالا بعضی ها به شوخی به کنایه میگن نگاه کنید اینا بچه های زمان شاه بودن، اونا که اگه زمان شاه میماند که همه این بچه ها همه پرپر میشدن. این امام بود که اومد و در اثر تربیتی حضور امام ببینید چه اثری گذاشته که شاهرخ زرقان میشه حر انقلاب اسلامی. طیب رو قبل از این که اصلا انقلاب بشه اونجوری تغییر میده. یا مثلا کسانی که شما اسمشون شنیدید، شهید ابراهیم همت ها، همه اینا تو این بستر بزرگ شدن و با تغییر حاکمیت و با حرکت انقلاب به تأثیر از حرکت از زهرا سلام الله اینجور تغییر درشون ایجاد میشه. رضا بسترهای تربیتی فرزندان الان ما که درش حضور داریم بسیار بسترهای روشنتر و بسیار جلوه های روشنتر و مبارکتری جلوی راه ما وجود داره انشاءالله تعالی که قدر این ظرفیت ها رو بدونیم. نشیم مثلا اونایی که میگن قفلت نگرد که پشت به قبله کرده این در کشوری که قبله نما موج میزنه. خب بریم سراغ، هرچند که من اطلاع دارم بالاخره از بسترهایی که دشمن پهن کرده و تورهایی که پهن کرده، نه اینکه بی اطلاع باشیم، ولی ظرفیتی که امروز به برکت انقلاب اسلامی برای تربیت وجود داره بی بدیله. همین الان هم شما میتونید یه نمونهش رو ببینید که چه ظرفیتی ایجاد کرده که بچه های ما از بچه‌ای که بزرگ میشن، از بچگی که حالا انشالله جلسات بعدی به این موضوع میپردازم، وقتی بزرگ میشن یک حمله 12 روزه، جنگ 12 روزه سبب میشه که این بچه های ما چجوری خودشون نشون میدن، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، همونایی که شاید ما قیافاش رو نپسندیم، شاید مثلا حجابشون، همه یک صدا در مقابل دشمن خدا و دشمن انسانیت قد علم میکنن. نشانه ظرفیت های تربیتی تمدنی و در واقع ملت محوریه که در ایران وجود داره به برکت انقلاب اسلامی. خب موضوع بعدی که بهش میپردازیم، حالا اگر بزرگواران تا اینجای قضیه احیانا اگر سوالی دارن میتونن مطرح بکنن، چون که محور بعدی ما بحث روش‌های تربیتی که در نهج البلاغه ازش سخن به میان آمده است. ما حدوداً 15 تا محور آماده کردیم در حوزه‌ای که شما میتونید به این روش‌ها تمسک بکنید و در حوزه تربیت بهش بپردازید. هنوز هم به اصلی ترین محوری که در این دوره بایش میخوام بپردازیم هنوز هم نرسیدیم، اما ما داریم با نگاه تربیتی نگاه به این کتاب شریف میکنیم. فوق‌العاده است واقعا. ای کاش میشد در یک جمع حضوری خدمت شما بزرگواران بودیم و با دقت از الف تا یا نهج البلاغه رو میخواندیم و با نگاه تربیتی بهش میپرداختیم، اما جلسات محدود میطلبه که ما حرفامون رو هم موجز بگیم و هم بتونیم در یک زمان کوتاه به مطالب بیشتری بپردازیم. خب من یک نگاهی بندازم ببینم سوالی احیاناً. خب بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی که بهش که برزموندم 14-15 تا روش تربیتی به عنوان کاربردی میخوام بهش بپردازم که شما اگه نگاه بکنید متوجه خواهید شد که به صورت کلی در بیان همه مشاورین و روانشناسا اینا گفته میشه، اما گاهی اوقات ما نیاز داریم که چقدر پول بدیم، هزینه بدیم تا بریم مثلا بشینیم یکی از اینا رو بشنویم، تازه اونم اگر وقتمون اجازه بده، هزینه ها اجازه بده. خیلی راحت نشستیم بستر به لطف الهی و زحمت دفتر تبلیغاتی که کشیدن، خب لطف خدا شامل حال ما شده که نشستیم داریم نهج البلاغه میخوانیم. خب این فرصت کمی نیست، ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. بالاخره ما تشکر میکنیم همینجا از مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی که این بستر رو فراهم کردن برای همه ما که بشینیم و نهج البلاغه رو با این نگاه بهش یعنی توجه بکنیم. خب فرمودم که روش‌های کاربردی برای فرزندان در محیط چیکار کنن، همینو عرض می‌کنم خدمت شما. بله ایشون سوالشون فرع بر بحث‌های محیطیه که فرمودن. این رو اگر پیش خودتون این سوال رو فعلا بذارید تا این جلسات تموم بشن به این جوابتون خواهید رسید. ما روش‌ها رو مطرح می‌کنیم، اون وقت خواهیم متوجه خواهیم شد که در محیط‌های آلوده بازم دست ما بسته نیست و میتونیم انشالله از این ظرفیت استفاده کنیم. فرمودن انشالله مسئول این پیشنهاد ارزنده جناب‌عالی رو بشنوند و برنامه‌ریزی کنند انشالله تعالی. خب یه مقداری فرصت، یعنی همه بزرگوارانی که در این دوره حضور دارن همه از یک شهر هم نیستن که بگیم مثلا یک جلسات حضوری که الحمدلله بستر جلسات حضوری هم الان فراهمه، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم در شهر مقدس خب داره اجرا میشه، هم برای برادران که داره اجرا میشه، برای خواهران هم که چندی بعد انشالله برگزار خواهد شد. و به همینجا هم اگر بزرگواران هستن که قوم حضور دارن میتونن انشالله، فکر کنم ثبت نامش هنوز تموم نشده، شاید هم تموم شده بنده خبر ندارم. خب ولی برای استانهای دیگه هم این پیشنهاد خوبیه. بزرگوارانی که بالاخره زحمت میکشن مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات، اگر بتونن این بستر رو فراهم بکنن که ظرفیت نهج البلاغه در استانهای دیگه هم حداقل مراکز استان انجام بشه خیلی خوب است. کما اینکه چند ماه پیش دوره بسیار خوبی در آذربایجان غربی رقم خورد که الحمدلله برخی از بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن اهل همون دوره هستن که اومدن در این دوره شرکت کردن. خب فرمودن که چرا گله دارن بعضی از دوره ها، خب چرا باید حضوری باشد؟ به سر مجازی همین دوره که خدمت رو عرض کردم به صورت حضوری داره اتفاق میفته، داره فراهم میشه، دوستان پیگیر هستن و حضوریش هم یعنی این گلای شما این چرا رو جواب دادن خدمت شما، برگزار خواهد شد شما به صورت حضوری. دوره هایی در صدد هم بزرگواران و دارن این رو رقم میزن. بالاخره البته خب مزایای حضوری طبیعتا بیشتر از مجازیه، اما این بستر هم برای بزرگواران که از اقصی نقاط کشور میخوان از ظرفیت کلام امیرالمومنین در کارگاه شرکت بکنن، این ظرفیت الحمدلله داره فراهم میشه. لطف خدا، باید خدا رو شکر کنیم و اینها همه برکت اون پیام اول سالی که حضرت آقا فرمودن که همه رو توصیه کردن به نهج البلاغه، هم اونس داشته باشن هم مردم رو با نهج البلاغه مانوس بکنن. الحمدلله که دفتر تبلیغات هم این قدم رو برداشته و به لطف الهی لبه گفتن به فرماش حضرت آقا. خب بریم سراغ روش ها. خب من قبل از این که این بحث روش ها رو مطرح کنم، باید این نکته عرض بکنم. به صورت کلی همه شما میدانید که یکی از چیزهایی که دغدغه ایجاد میکنه و باعث افسردگی، اضطراب و ناملایمات میشه در زندگی ماها، بحث تربیت است. چه تربیت فرزند، چه حالا در حوزه تربیت مثل کسایی که معلم هستن که چیکار کنیم برای تربیت این دانش آموزان. خب من چند تا اصل مهم مطرح میکنم. اصل اول اینه که ما بدانیم هر کسی که میخواهد تربیت بکند، خودش هم باید تربیت بشود. یعنی من و شما الان اگر در حوزه تربیت دیگران هستیم، مثل تربیت فرزندمون، مثل تربیت دیگران، مثل تربیت خواهر کوچیکمون، مثل تربیت خانوادهمون، حتی همسرمون، یا هر کسی که در حوزه تربیتی ما، در رادار تربیتی ما قرار داره، ما خودمون باید تربیت بشیم. یعنی یه تعبیر فلسفی وجود داره، میگن فاقد شی معطی شی نمیشود. ما نمیتونیم تربیت نشده تربیت کسانی را تربیت بکنیم. لذا انبیا خودشون اینا تربیت شدگان مکتب وحی بودن، اینا خودشون تربیت یافتن. لذا اینا مربیشون خدا بوده، خودشون تربیت یافته این مکتبن، اونا خودشون میشن معلم. ما هم حواسمون باشه اگر میخواهیم مربی بشویم برای فرزندان خود، باید خودمون یک قدمی برداریم برای تربیت. این اصل اول رو فراموش نکنیم. اصل دوم، بحث عدم تربیت صحیح و دغدغه تربیتی فرزندان یکی از چیزهایی که اگر ما بهش فکر نکنیم حتما سبب اضطراب، افسردگی و ناراحتی های ما میشه. به صورت کلی هر چیزی که سبب میشه ما آرامشمون رو از دست بدیم، نشأت گرفته از عدم ارتباط صحیح بین ما و احکام دین و ارتباط ما با خداست. به صورت کلی اینو همتون بلدید، من فقط اشاره میکنم. خداوند متعال در آیات قرآن میفرماید، همتون هم شنیدید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی ذکر الله یعنی مسیر خدا. در مسیر خدا حرکت کردن است که آرامش برای انسان ایجاد میکند. یکی از بسترهای مهم آرامش هم همین موضوع تربیت است. فرزندان الان بعضی از حتی مادرها دیگه با اینکه دست یعنی ناامید شدن از تربیت مثلا همسرانشون، میگن همسر من اینجوریه دیگه، بد اخلاقه، بس دیگه نمیشه کارش کرد، ولی بازم این مادر امید داره به تربیت فرزندان. خب این حرف درستیه، اما نباید ناامید شد از تربیت حتی همسر هم. ولی نکته که میخوام بگم اینه که به صورت پایه همه مردم نسبت به تربیت فرزندانشون اگر یکی از ناملایمات زندگیشون و اضطراب‌ها و افسردگی‌های زندگیشون بحث تربیت فرزنده. خب اگر این خودش سبب افسردگی و ناراحتی و اضطراب و عدم آرامش است، باید ارتباط این حوزه را با حوزه علاوه ذکر الله تطمئن قلوب رو باید این ارتباط رو بدانیم. پس آنچه که ما اسمشو میذاریم تربیت، آنچه که اسمشو میذاریم زمینه به آرامش رسیدن که یکیش تربیته، خودش زائیده در مسیر الهی حرکت کردنه. این بستر رو دقت کنید. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در حکمت 89 نهج البلاغه میفرمایند که خیلی فرمایش حضرت عجیبه. حضرت میفرماید که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بینه ناس، و من اصلح آخرته. حضرت میفرماید که اصلح الله امر دنیا. خدا خیلی فرمایش حضرت عجیبه در حکمت 89 نهج البلاغه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب تفسیر همین علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب رو حضرت مطرح میکنن. در این حکمت شریف حضرت میفرماید که کسی که من اصلا ما بین و بین الله، کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح میکند. یعنی میان من و مثلا فرزندم، میان من و همسرم، میان من و مثلا دانش آموزان، حوزه تربیت اینجوری هست. و کسی که میان خود و خدا را اصلاح کنه، خیلی بحث مهم نیست. کسی که این حکمت رو فهم بکنه، گویا فارغ التحصیل شده است، در رشته تربیت، مشاوره، روانشناسی، بدون اینکه بخواد بره سر کلاس درس دانشگاه بشینه، واقعا فرمایش عجیبی است. مثلا کسی که میان خود، یعنی حضرت اصلاح میان خود و مردم را، حالا چه در حوزه همسرداری، چه در حوزه فرزندداری، چه در حوزه ارتباطات با دیگران، خداوند میان او و مردم را اصلاح میکنه. خب کاری هم که خدا بکنه که دیگه، تبارک الله احسن الخالقین، از خدا همه کاراش روی حساب کتاب و همه کارها رو درست میکنه. و کسی که امور آخرت را اصلاح میکند، خدا امر دنیا او را کفایت میکند. این بسیار بسیار بحث مهمی است که من مجبورم فعلا ازش عبور بکنم، بعدا شاید بهش دوباره پرداختیم. اما بسیار نکته مهمی است که من در دومین نکته عرض کردم خدمت شما. خب قبل از اینکه ادامه بدم، فهم ببخشید دوستان، من سوال دارم در این دوره سیستم موزه. خب اینو من نمیدونم، دوستان میفرمایند که چجوریه. یکی از بزرگان پرسیدن استاد شما یادمان کربلاشا راوی نبودید؟ بله بودیم. این از این فرمودن که حالا گواهی را اونایی که حضور دارن در جلسات و به صورتی کاملا حضور دارن، حالا نمیدونم شاید یه غیبت رو اشکال نگیرن، نمیدونم اطمینان. اونجا حضرت میگم، حضرت اونجا گواهی رو میدن به کسایی که میخوان در این دوره شرکت میکنن و کامل هستن، و گواهی رو میدن. پرسیدن اونجا که شخص مورد تایید مورد لباس خونه بوشد، آنم نماهر درک امام استاد رو عرض کردم. حضور بران دقت کنید رو تعابیری که دارم مطرح می کنم. گفتم امیرالمومنینی که حاکم بود، اینو مطرح کردم. امام استاد علیه السلام اون زمان که حاکم نبود. داریم دیگه که امیرالمومنین در زمان حاکمیتشون دارم عرض می کنم. نظام این بس جداگانه تو نهج البلاغه هم هست، لات کسی خواست میتونه سوالش رو به صورت جزئی‌تر مطرح کنه تا من بتونم اگه فرصت شد جواب بدم. میفهمم برای افرادی که سر هر مشکلی زود عصبانی میشن در نهج البلاغه راهکار هست. بله راهکار هست ان شاء الله تعالی. لابلای این روش‌هایی که عرض کردیم شاید بهش پرداختیم. سه جلسه حضور نمیدونم اینو. خب می‌فهمم بچه‌ای که تقصیر ندارد و ولد غیر شرعی باشد، ارزش‌های او در جامعه کمتر عرض داده است، با عدالت خداوند ناسازگار نیست، خیر نیست. من که عرض کردم همش به لحو اختزاز است. این که پدر و مادر اون شخص و کسانی که این فعل غیر شرعی رو مرتکب شدن، اینا که چوب خواهند خورد، این که بحثی نیست، اینا این معذب خواهند بود. ولی این بچه چی؟ عرض کردم اینا به نحو اختزاست، یعنی اختیار از دست این بچه نگرفته که شما بگید با عدالت خدا ناسازگاره. برای خاطر عرض کردیم نه خیر، اینا ما در شهدا هم داریم کسی که ولد نامشروع بوده. در شهدا زمان آقا امیرالمومنین یکی از یاران حضرت اینجوری بودن. شما فکر نکنید که مثلا هر کی دیگه ولد غیر شرعی شد دیگه هیچی، دیگه جهنم جاشه. خیر اینجوری نیست. به مقام شهادت هم رسیدن، چه برسه به این که بخوان در حوزه تربیت بخوان قدم بردارن و فرزندانی و یا تو مسیر درست قرار بگیرن. بعضی از دوستان ما که در جای مختلف دنیا دارن تبلیغ میکنن، سر و کار دارن با افرادی که مثلا اینا واقعا اینا مثلا زنازادن، حرامزادن، ولی تو مسیر تربیت قرار میگیرن و با مسیر اهل بیت اینا کل زندگیشون عوض میشه. الان در هر ده بچه که توی کشور کولومبیا به دنیا میاد، هشتشون ولد نامشروع هستن. اینا بالاخره شما با این فضای سوالی که پرسیدید، با فضای عدالت خدا آیا سازگار هست یا نیست، بله با عدالت خدا سازگار است. خب عرض کنم خدمت شما، بریم سراغ بحثای روشی. یعنی الان ما میخوام بریم ابعاد روشهایی که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه به عنوان بحثای تربیتی مطرح کردن چه روشهایی هستن. من باید سریع بهش بپردازم، 14-15 تا هست، وقتمون کوتاه. البته نمیدونم شاید به همشون تو این جلسه نرسیم، ولی به اندازه‌ای که میتونیم بپردازیم. یک روش، روش الگوییست. روش الگویی روشی که آقا امیرالمومنین ازش پرده برداری میکنن، که در قرآن هم هست. اونجا که قرآن میفرماد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، بحث اسوه و الگو بودن آقا رسول الله به عنوان یک روش باید بهش نگاه بکنیم. انسان فطرتا عاشق کماله و این عشق به کمال آدم رو به الگو طلبی و الگو پذیری میکشونه. رضا سعی میکنه در همه امور به دنبال یک همانندی باشه، به دنبال یک الگو باشه که به سمتش حرکت بکنه. بدون شک همه شما میدانید که داشتن الگو برای هر انسان در مسیر تربیت یک ظرفیت بیبدیل است. رضا امروز ما باید از ظرفیت روش الگویی استفاده بکنیم. مثلا در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین، شما ببینید آقا امیرالمومنین در خطبه 60 میفرماد ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و سلم کاف انکم فی الاسفه فتعصب نبیک به نبیک العطیب صلی الله علیه و آله فان فیه اسفه لمن تعصی لمن تعصا. حضرت میفرماید که آقا رسول الله به عنوان یک اسفه است که هر کسی میتونه به سمت اون حرکت بکنه. یعنی جامعه مؤمنین نیاز به الگو دارن و باید به اون سمت حرکت بکنن. این یک اصلی است که در نهج البلاغه توجه داشته باشیم. ما داریم روش ها رو میگیم. روش الگویی اولین روش است. یا مثلا حضرت امیرالمومنین در خطبه 97 نهج البلاغه میفرماد انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم، حضرت میفرماید و تبعوا اثرهم. حضرت میفرماید نگاه کنید به اهل بیت پیامبرتان و به اون سمت حرکت کنید، تبعیت کنید از آثارشون، به سمتشون حرکت بکنید. این اون چیزیه که یعنی من دارم خدمتون روش الگویی رو میگم که تو نهج البلاغه به این روش اشاره شده که حضرت در این خطبه 97 هم بهش پرداختن. پس اولی 61 خطبه 60 بود، دومی خطبه 97. یا مثلا حضرت در خطبه 87 نهج البلاغه میفرماد فعین تذهبون و انا تعفکون. بعدش حضرت به این میپردازن که پس کجا می روید و کی باز می کردید که علامت ها برپاست و دلیل ها هویداست. اینجا المنارو منصوبه از این فرماید. المنارو منصوبه. اهل بیت علیهم السلام طریق راه ما هستن که به عنوان الگوهای مسیر ما باید بهش توجه بکنید. و همین خاطر شما ببینید در حوزه الگو پذیری در میان حتی مادران علمای بزرگ ما به تأثیر از این که میخوان فرزندانی همچون اهل بیت بار بیارن، شیخ انصاری ها، شهید بهشتی ها رو متولد شدن. اینا الگو پذیر خیلی مهمه. الگو پذیری همینه، شما نهج البلاغه میخوانید که یاد بگیرید چگونه پشت سر امیرالمومنین حرکت بکنید. امروز الگوهای خوبی مانند شهدا ما داریم که نباید از ظرفیتش غافل بشیم، چون که ما فعلا در صدد بست تبیین روش ها نیستیم. به همین اکتفا میکنم. بزرگواران دقت داشته باشید، فرصت ما اندکی که همه اینا رو بخوام بپردازیم. باید تو جلسات آینده بریم سراغ محور تربیتی اساسی که ما به دنبالش هستیم. ولی اگه یکی یکی اینا رو بخوام ریز بشیم به این 4 جلسه نمیرسیم. همه اینا جای بحث کردن داره، اما فعلا شما در صدد شنیدن مسیرهای تربیتی هستید که در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین برای ما روشن کردن. یکی دیگه از مسیرهای تربیتی بحث محبت است. یعنی روش محبت. این روش محبت هممون هم میدونیم، اما انسان هرچه به هر چیزی علاقه پیدا بکنه متمایل میشه به سمت اون. به هر چیزی که علاقه پیدا میکنه متمایل میشه. بذار ما الان از دو بستر در مورد محبت صحبت میکنیم. یکی اینی که ما بتوانیم خودمان به نام مثلا پدر و مادری محبوب باشیم در خانه. این یعنی وقتی میخوایم محبوب بشیم نیاز داریم که محبت بکنیم به فرزندانمون، به اطرافیانمون. این یکی از اون جلوه هاست. یا دومین جلوه که این بحث روش محبتی نگاه میکنیم اینه که ما مثلا در حوزه الگودهی به فرزندان از روشی استفاده کنیم که محبت اون کسی که الگو شده اون رو بتونیم جایگزین بکنیم، یعنی با محوریت حب، حب دین، حب اهل بیت بچه‌هامون رو بار بیاریم، محبت در دلشون بکاریم، این گرایش محبت رو در دل بچه‌هامون نسبت به آنچه که آنها را هدایت میکنند و اونم خود اهل بیت علیهم السلام باشه، این محبت رو بالا ببریم. پس به بحث روش محبت باید از دو منظر نگاه کرد، یکی از این حیث که من باید انسان با محبتی باشم که بتوانم محبت رو در دل بچه‌هام بکارونم، یکی اینه که من انسان با محبتی باشم، دوم این که این محبتی که میتواند بچه‌های ما رو به سمت سرمنزل مقصود برساند در دلشون بکارم. اینم دومین زاویه که بهش یعنی باید توجه بکنیم. در نهج البلاغه خیلی داریم، مثلا حضرت در حکمت 142 نهج البلاغه فقط تبدد نصف العقل، اگه انسان میخواد مسیر عقلانیت رو جلو ببره باید با محبت این کار انجام بده. یا مثلا حضرت در یه جای دیگه میفرماد من احب شیئا لهج به ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه شیفته اون میشه که نامش رو اصلا بشنوه، این خیلی مهمه. یا مثلا حضرت میفرماد من احب بنا فلیعمل به عملنا، کسی که ما را دوست دارد وقت نتیجه دوست داشتن میشه این که باید عمل کنه اون کاری رو که ما انجام دادیم، اثر محبت. رضا قرآن میفرما این کنتم تحبون الله فتبعونی، این تبعیت اثر محبت است که ما باید حواسمون باشه. پدر میخواهد فرزندش از او تبعیت داشته باشد، محبت کن. مادر میخواهد که فرزندانش به او احترام بگذارند و حرف او را شنوا باشند، محبت کن. این بحث محبت خیلی بحث مهمی است، اون چیزی که موجب پیوند فراهم میکنه، ولایت ها رو بالا میبره، محبت ها رو بالا میبره، همین زمینه که سبب زمینه تربیت میشه همین حب هاست، همین حب هاست که الان انشاءالله تعالی ما با این کار داریم، به این بستر خیلی کار داریم. من یه مثال برای شما بزنم، ما فعلا توی دومین بستر در حوزه روش های تربیتی هستیم. ببینید الان وقتی به ما میگن که وقتی از ما بله ببخشید، یکی از بزرگوارم سوال پرسیدن که لطفا اسلایداتون رو، من اسلایدات در اختیارتون قرار میدم، یعنی هم شاید بعد از جلسات الان اسلاید هم قرار بدیم کلا فضا شاید به سمتی بره که دیگه توجه به خود بحثا نشه، اما انشاءالله تعالی اسلایدا رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. عرض کنم خدمت شما بزرگواران، بحث محبت رو میخواستم اثرش رو عرض بکنم. نگاه کنید، ما تو بحث مثلا الان فکر میکنیم که هرچی تحصیلات آکادمی ما بالا بره ما در تربیت هم موفق تر خواهیم بود، این یک انگاره غلط است. بله انسان باید علمش رو در حوزه تربیت بالا ببره، اما لزوماً کسی که دکترا داره به این معنی نیست که در حوزه تربیت هم خیلی موفق است. من امروز فقط از جانب نگاه دینی به مسئله تربیت و اثر محبت من یک مثال برای شما بزنم، شما ببینید چقدر اثر میذاره. ما یک خانم و آقای داریم در میان اصحاب آقا رسول الله که بسیار محترم هستن، جناب ابو ایوب انصاری و خانومش، اینا خیلی آقا رسول الله رو دوست داشتن، خیلی امیرالمومنین رو دوست داشتن. نگاه کنید همین دوست داشتن سبب شده بود که این بزرگواران سعی کنن هر چیزی که آقا رسول الله فرمودن رو رعایت بکنن و بهش عمل بکنن. آقا رسول الله فرموده بود که مردم، شما خانوم ها دقت کنن، تو خونه شما وقتی همسرتون وارد خونه میشه شما محیط خونه رو محیط با محبت و محیطی قرار بده برای همسرت که احساس آرامش داشته باشه. خب این رو از آقا رسول شنیده بود، چون که آقا رسول الله رو خیلی دوست داشتن، حرفاشو تبعیت میکردن، اسلام رو دوست داشتن، این حرف الان شاید در نگاه ما مثلا باشه که خب چه اشکال، چقدر خوبه، حالا اگر انجام داد داد دیگه. خیلی همون توجه نداریم که یک کوچکترین رفتاری که در اسلام تایید شده، که فرمودن تاکید شده که خونه رو به سر فضای محبت قرار بده برای همسره. حالا این چه اثری رو تربیت فرزندان ما داره؟ همین میخوام یکی از آثارش رو خدمت شما بگم. آقا رسول الله که اینو فرموده بود، همسر ابو ایوب انصاری وقتی که ابو ایوب رفته بود سر کار، یک خداوند متعال چند روز قبل از این، چند ماه قبل از این، یه بچه کوچیک به این زن و مرد داده بود که خیلی دوستش داشتن. اما یک روز که ابو ایوب سر کار بود، بعد از ظهر یک روز بچه این زن و مرد از دنیا رفت. خب بچه از دنیا رفت. وقتی این بچه از دنیا رفت، خیلی مادرش ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. دیگه نزدیک این بود که ابو ایوب برسه خونه، همسر ابو ایوب انصاری یاد فرماش آقا رسول الله افتاد که خونه رو محیط آرامش برای همسرت قرار بده. پیش خودش فکر کرد، گفت من همسرم چه بخواد چه نخواد فردا باید بچه رو بره دفع بکنه، بیا من امشب بهش نگم. بچه رو پیچون توی پارچه گذاشت گوشه خونه و این خانوم با اینکه نه دیپلم داشت، نه لیسانس داشت، نه فوق لیسانس داشت، نه حوزوی بود، نه دکترا داشت، این بچه رو با یک اندیشه دینی، این بچه رو پیچون توی پارچه. و وقتی همسرش وارد خونه شد، اولین چیزی هم که دنبال کرد گفت که بچه‌مون کجاست. خانم ابو ایوب انصاری گفت که آقا این بچه عزیزمون در یک خواب شیرینه، دروغ هم نگفته، مرگ یک خواب شیرینه. گفت که بچه‌مون توی خواب شیرینه، فعلا بذار بمون. گفت باش دیگه، هیچی، خواب خوابه و همینجوری. این دیگه یادش رفت ابو ایوب انصاری که مثلا بچه‌ام بخواد ببینه، و خوابید. و حتی اون شب همسرش که به روح خودش نیاورد، خانومه، حتی اون شب ابو ایوب انصاری با همسرش هم بستر شد، بازم خانومش هیچی نگفت. تصور کنید که چقدر این خانوم خود کنترلی کرده. حالا من با گاهی اوقات تو بعضی از این کلاس‌های تربیتی وقتی این مثال میزنم، میگم واقعا این فعل این خانوم به نظر شما کسی میتونه این کارو بکنه؟ گفتن نه. گفتم نگاه کن بذار اثر این فعل رو ببینیم. ابو ایوب انصاری صبح بلند شد بره سر کار. قبل از این که بره، خانومش بهش گفت که ابو ایوب، گفت چیه؟ گفت اگر کسی به تو امانتی بده بخواد ازت بگیره، تو ناراحت میشی؟ گفت نه ناراحت نمیشم، خوشحالم میشه. گفت اگه خدا بهت امانتی بده چی؟ گفت اونم خوشحال میشم. گفت خدا اون امانتی که بهمون داده بود از ما گرفت. گفت چی شده؟ گفت بچه‌مون از دنیا رفت، پسرمون از دنیا رفت. ابو ایوب گفت کی؟ گفت دیروز بعد از ظهر. این یادش افتاد. گفت که چرا اینقدر دیر به من گفتی؟ دیروز از دنیا رفته. گفت که از آقا رسول الله شنیده بودم که فرموده است خونه رو محیط آرامش برای همسرت قرار بده. خب ابو ایوب انصاری مثل شما تعجب کرد. شک نکنید که این مادر بود. بعضیا تا اینجور چیزا میشن میگن خب دلش از سنگ بوده. نه خیر، از شاید از من و شما بیشتر فرزندش رو دوست داشت، اما محبت خدا و پیغمبر خدا در دلش چنان تابش داره، چنان حرارت داره که فرمایش آقا رسول الله رو میخواد اجرا بکنه. خب حالا ببین چه اثر تربیتی داشت. ابو ایوب بچه رو برد، بچه رو دفع کرد. تعجب کرده بود از فعل خانمش. وقتی برمیگشت به سمت خونه، آقا رسول الله رو دید. آقا رسول الله وقتی ابو ایوب رو دید، به ابو ایوب گفت ابو ایوب خدا را بر تو بشارتی است، خدا به تو و همسرت سلام رسون. و خدا جبرئیل آمد و عرض کرد به آقا رسول الله که خدا می‌فرماید به ابو ایوب انصاری سلام من خدا را برسان و به او بگو خدا به برکت رفتار دیشب خانومت، به برکت اون رفتار، به برکت این رفتار خداوند متعال نطفه ای از تو به رحم این خانوم انتقال داده شد که تا قیام قیامت فرزندان تو نسل در نسل خدمتگزاران به دین خواهند. اینو من تو کدوم کتاب تربیتی پیدا بکنم که اینجور چیزی توش باشه جز نگاه تربیتی که ولایت محور است، محبت محور است. رضا ابو ایوب انصاری خداوند متعال یه نسلی بهش داد که شیخ اعظم انصاری که الان سال 70 ساله حوزه های علمی سر و سفره او نشستن، تنها یکی از نوادگان ابو ایوب انصاری است. ببینید چه کاری میکنه یک خانوم هزار و چند صد سال قبل کاری میکنه که اقتضا و ظرفیت و بستر تربیت فرزندانی برای خدمتگذاری به دین خدا رو فراهم میکنه. یکیشون شیخ اعظم انصاری است. اقتضا، شما فکر نکنید نسل ابو ایوب انصاری مثلا همشون شیخ انصاری شدن، اما همشون اقتضای هدایت بشر درشون وجود داره که بتونن این مسیر رو طی بکنن. چند وقت پیش، یکی دو سال پیش بود، یکی من دیگه وقتم تموم شده تموم بکنم، یکی دو سال پیش بود یه نوجوان 13 ساله به من زنگ زد، گفت که آقا من دارم تو حوزه نهج البلاغه یه کانال دارم، 5-6000 نفر توش هستن و من دارم بارگذاری میکنم. خیلی صحبت کرد. بعدش آخرش گفت آقا من یه چیزی بهت بگم. گفتم من تعجب کردم یه بچه 12-13 ساله چجوری اینقدر داره کارو انجام میده با اینکه مثلا راهنمایی هم هست. گفت که آقا آراسی من چیزی بگم، من از نمادگان شیخ انصاری هستم. گفتم باریکلا شما هیچ میدونستی خدا چقدر به شما توفیق داده، چرا اینقدر خوش توفیق؟ گفت چرا؟ گفتم مامان بزرگت، از مامان بزرگ جد اعلی زمان آقا رسول الله باید پیگیر بشی. براشم توضیح ندادم که چه اتفاق افتاده. بذار بزرگواران ببینید چه اثر تربیتی میذاره یه رفتار درست اسلامی. ما چه میدانیم که در پس واجبات الهی چه آثاری وجود داره؟ ما چه میدانیم که در میان مستحبات و آداب دینی چه آثاری وجود داره؟ این اثرها رو ما که نمیدونیم، اما باید ایمان داشته باشیم که خداوند متعال این آثار رو در احکام دین خود و در مسیرهایی که در روایات مطرح شده به اون پرداختن. خب ما در بحث روش‌ها دو تاشو پرداختیم، اما دیگه بقیه رو انشاءالله تعالی در جلسه بعد. 15 تا هستن، فقط نام میبرم: روش الگویی، روش محبت، روش تذکر، روش عبرت، روش موعظه، روش امتحان و ابتلا، روش مراقبه و محاسبه، تکریم، روش تکریم، روش تشویق و تنبیه، روش عفو و چشم پوشی، روش حلم، روش ارشاد و امر به معروف، و بحث روش بیان قصص و روش عقلانی و بحث عادت که در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به اینها پرداخته شده. انشاءالله تعالی موفق و معید باشید. من فقط یه نگاه بندازم یعنی اگر کسی سوالی داره جواب بدم، ولی دیگه خدا شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. بزرگواران جلسه تمومه، فقط یا اگه کسی سوال پرسیده من نگاه کنم و سوالات رو جواب بدم. اگر کسی اسلاید رو عرض کردم خدمتون تقدیم خواهم کرد. خب